أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جرى أن وجود المعلول من ناحية العلة كذلك وجوبه بالغير من ناحيتها، ومن المحال أن يعود الأثر المترتب على وجود الشيء مؤثرا في وجود مؤثره، فالإيجاب الجائي من ناحيته تعالى إلى فعله يستحيل أن يرجع فيوجب عليه تعالى فعله ويسلب عنه بذلك عموم القدرة. فرمودند در بحث قدرت اشکال آخر این است که مستشکل میگه اگر شما عموم قدرت را با اون دلیل اولتون بخواید اثبات بکنید، که دلیل اول میگوید که هر چیزی که در عالم موجود میشود ممکن است و هر چه بخواهد ممکنی که بخواهد موجود بشه باید وجوب بالغیر پیدا کنه و این وجوب بالغیر باید از غیری بیاید که بالاخره اون غیر آخرش باید منتهی بشود به واجب، برای اینکه اگر در وسط هم منتهی شد به یه واجب بالغیر دیگری، خب خود اونم یه غیر میخواد، واجب بالغیر یه غیر دیگری میخواد و همینطور چون تسلسل و دور محاله پس باید به واجب الوجود به ذات ختم شد. مستشکل میگه اگر شما از این راه اثبات میکنید که همه چیز مقدور باریه و قدرت باری تعالی به همه موجودات تعلق گرفته، وقت این یه صدمه دیگری به وجود میاره و اون این است که پس بنابراین فعل خدا شد واجب بنابراین برهان، و اگر فعل خداوند متعال شد واجب یعنی واجب است بر خدا که فعل را انجام بدهد دیگه، و اگر بر خدا واجب است که فعل را انجام بدهد، این معناش اینه که قدرت ندارد اصلا، معناش اینه که موجب است، یعنی فعل بر او واجب شده، دست خودش نیست که بخواهد ترک بکند بخواهد انجام بدهد، بلکه باید انجام بدهد. پس با اون بیانی که شما خواستید عموم قدرت رو اثبات کنید، اصل قدرت نفی میشه. بفهمند که وجوبی که در اونجا گفته شد، گفتیم هر معلولی واجب میشود و بعد موجود میشه، وجوبش هم از ناحیه غیر است، یعنی از ناحیه علت، یعنی همونطوری که وجودش از ناحیه علت است، وجوب او هم از ناحیه علته. پس این معلول که واجب شده واجب به ذات نیست، اینطور گفتیم دیگه، واجب بالغیره، وجوبش از باری تعالی از ناحیه علت به او وجوب داده شده، چون او خواسته این واجب شده و الا واجب نمیشه. وقتی که اینطور شد پس این فعل واجب شده از ناحیه باری، حالا که این فعل وجوب و وجودش از ناحیه باری تعالی دیگه نمیتونه همین فعل برگردد و در خود باری تأثیر بگذارد، چون این وجوب اثر باریست و هیچ وقت اثر نمیتونه برگرده و در مؤثر خودش تأثیری بگذاره. و حال این که اون چرا که شما گفتید این بود، گفتید اگر واجب است این شی، این وجوب اثرش بر واجب این است که واجب رو میکنه موجب، یعنی این فعل بر واجب واجب است، بر باری تعالی واجب است، پس بنابراین واجب تعالی موجب است، اثر این واجب بودن فعل موجب شدن خداوند متعاله. بفرمان نه، فعل دیگه اثری بر واجب نمیتونه بگذاره. وجوب فعل اثری بر واجب نمیتونه بگذاره، چون وجوب فعل مثل اصل وجود فعل اثر باریه و هیچ وقت اثر نمیتونه برگرده و در مؤثر خودش اثر بگذاره. که حالا بگه من که فعلم و واجب هستم، پس بنابراین واجب تعالی اثر من اینه، اثر من وجوب این است که واجب تعالی موجب است، مختار نیم نمیشه، چون همون دوریست که محاله. خود این وجوب معلول واجبه، حالا برگردد و در واجب تأثیر بگذارد، معناش اینه که علت در واجب، علت یک چیزی بشه در واجب، تأثیری بگذاره در واجب، حال این که خودش اثر واجب. و به تعبیر ابن سینا، اشتباهی که برای مستشکل پیش آمده در این است که کلمه واجب به کار برده شد، ولی ما دو تا واجب داریم، وجب انه و وجب علیه. این متعلقه ها وقتی فرق بکنه معنای وجبه هم فرق میکنه. اونجرا که در دلیل ما بود این بود که هر معلولی باید به وسیله غیر واجب شود، از ناحیه غیر واجب شود، و اون غیر بالاخره باری تعالی خواهد بود. پس این معلول واجبون انه تعالی است و مستشکل خیال کرد که این فعل واجبون علیه تعالی است. گفت اگر این فعل بر خدا واجبه، پس معلوم میشه خداوند متعال تحت تأثیر فعل، فعل داره در او اثر میکنه، فعل بر او واجبه، یعنی خودش اختیاری نداره، فعل مسلطه بر او، یا یک کس دیگر این فعل رو بر او واجب کرده و به هر حال او مختار نیست، موجبه. وجب علیه در استدلال ما نبود، میگفتیم بر خداوند متعال واجب است این فعل. اون چیزی که در استدلال بود این بود که هر معلولی واجب میشود از ناحیه علت، وجب عن العله نه وجب علل الله، تا بنابراین خداوند متعال بشه موجب. بنابراین از همینجا معلوم میشه که خداوند متعال مختار به ذاته، برای اینکه اگر بخواد موجب باشه باید یه عاملی باشد که او را بر کار اجبار کند، و اون عامل در خارج محاله که موجود بشه، برای اینکه اون چه در خارج هست عبارت است از فعل واجب. طبق اون چه که در توحید ربوبی اثبات شد، هر چه در عالم هست معلول واجب است و دیگه معلول نمیتونه برگرده و در علت خودش تأثیری بگذاره و او را بر کاری اجبار کند. پس بنابراین خداوند متعال تصویر نداره، فرض نداره که مجبور باشد بر کاری، یعنی کسی او را وادار کرده باشد بر کاری، چون کسی نیست جز فعل او، و فعل شی نمیتونه برگردد و در خود علت تأثیر بگذاره. این قول این بود که از سلوک و الی بیان عموم القدره، گفت رفتن به سوی این که بیان کنیم عموم قدرت را، اون که بیان کردید شما عموم قدرت را، از راه این که متوقف است وجود معلول بر وجوبش بالغیر، که باید اول واجب بشه تا موجود بشه، و بعدم گفتید منتهی می شود وجوب بالغیر به هر حال به واجب به ذات، این سلوک ینتج و خلاف المطلوب، نتیجه می دهد خلاف مقصود را، نتیجه می دهد که خداوند متعال اصلا قدرت نداشته باشه، برای اینکه کون فعلهی تعالی واجبن، اگر فعل او واجب است، چون گفتید که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اگه بخواد موجود بشه اول باید واجب بشه، پس اگر فعل خداوند متعال واجب است، این مستلزم است که خداوند متعال موجب باشه. موجب باشه یعنی چه؟ ای واجبن علیه الفعل، همه اشتباهش در همین علاست. موجب باشه یعنی فعل بر او واجب باشد، یعنی ممتنع باشد بر او تعالی، و اگر این شد اصلا قدرت معنا نخواهد داشت، نه تنها عمومش از بین میره، اصل قدرت از بین میره. قلت الوجوب کما تعلم منتزع من الوجود، وجوب همونطوری که میدونی انتزاع میشود از وجود. اینطور نیست که وجود و وجوب دو حقیقت باشند. همین شی که موجود است، همین به همون حیثیت که موجود است واجب است. یعنی وجود و وجوب مساوغند، از مساوی بالاترند. همه یه صفات وجود اینطوریه. وجوب از وجود شی انتزاع میشه. فکما ان وجود المعلول من ناحیه العله، و همونطوری که وجود معلول از ناحیه علته، همینطور وجوب بالغیرش هم از ناحیه علت. اصلا یعنی غیر یعنی چه؟ یعنی علت. این واجب بالغیر یعنی واجب است بالعله دیگه. پس این وجوب بالغیرش مال خودش نیست، از ناحیه علت. خیلی روشنه. و من المحال، خب اگر این وجوب از ناحیه علته یعنی اثر علته، اگر این وجوب اثر علته، اون وقت و من المحال این که برگردد اون اثری که مترتب است بر وجود شی، یعنی همین وجوب که اثری بود که مترتب بود بر وجود شی، محال است که برگردد این اثر و بشود مؤثرن یعوده یعنی یسیره. محال است که بشود این اثر بشود چی؟ مؤثر در وجود مؤثرش، یعنی در وجود مؤثرش تأثیر بگذاره. مؤثر این اثر علت این اثر بیاد و در وجود علت تأثیر بذاره. این وجودی که اثر علته، که نمیتونه محال است که بگردد عاده از افعال ملحق به سارت و به معنای سارت. محال است که بگردد اثری که مترتب است بر وجود شی، بگردد مؤثر در وجود مؤثر خودش، یعنی تأثیر بذاره در وجود علت. چون دور همینه دیگه، که چیزی که معلول چیزیست علت همون چیز هم باشه در او تأثیر بگذاره. پس در نتیجه اگه این محال است، فل ایجاب الجایی من ناحیته تعالی الی فعله، پس اون وجوبی که آمده از ناحیه خداوند متعال به فعلش، یعنی وجوبی را که خداوند متعال به این فعل داده، یستحیل و انیرجه، دیگه محال است که این وجوب برگردد. فیوجب علیه تعالی فعلا، همین بیاد واجب کند بر خداوند متعال همین کار را. این وجوبی که اثر باری برگردد و مؤثر باشد در باری به این نه که بر باری تعالی واجب کند خودش رو، خود همین وجوب را. این وجوب خودش رو بر باری واجب بکنه. خودش رو وقتی توجه داشته باشید، ولی اینکه در عبارت نیامده، خیلی بطلانش واضح تر میشه. ایجابی که آمده است از ناحیه خداوند متعال به فعل او، این محال است که همین ایجاب و وجوب برگردد و واجب کند بر خداوند متعال کار خودش را، که اون کار باید از همین وجوب، از همین اثر واجب کند بر خداوند متعال فعل را. وقت و یسل و به انه و به ذالک عموم القدره، وقت و سلب بکند از واجب بدین وسیله که اومده تأثیری در واجب گذاشته و او را مجبور بر کار کرده، از او عموم قدرتش را سلب بکند. و حال این که قدرت عین ذاته بود، اون قدرتی که عین ذاته و باعث شده که این اثر به وجود بیاد، حالا همین اثر آمده و قدرت را از بین برده، برای اینکه این اثر واجب کرده است بر خداوند متعال فعل را. محاله. پس بنابراین وجوب چون اثر باری تعالی است، دیگه نمیتونه مؤثر در باری باشد و فعل را بر او واجب کند. پس این که گفتید یجب و علیه، واجبن علیه، این سعی نیست، واجبن فقط انه، این اثر از ناحیه باری تعالی واجب می شود. و نه این که این اثر بر خداوند متعال واجب است، یعنی خود این اثر باعث شده که واجب باشد بر خداوند متعال که این اثر را ایجاد کند محال. چون دور و یتبین به ما تقدم که انه تعالی مختار بذات. از این بیان وقت روشن میشه که خداوند متعال اختیارش عین ذاتشه، مختار بذاته، یعنی هیچ کس و هیچ نیروی نیست که بر او حاکم باشه و او را اجبار به کاری بکنه. زیرا اگر اجباری بخواد باشه باید یه غیری باشد که او را اجبار کند. از لا اجبار الا من امر وراء الفاعل. زیرا هیچ اجباری ممکن نیست مگر از ناحیه یه چیزی غیر فاعل، یه چیزی غیر فاعل بیاد و فاعل رو اجبار بکنه، میشه اجبار. ولی خود فاعل باشه و خودش و هیچ چی درش تأثیر نذاره که اجبار معنا نداره. اجباری نیست مگر از امری غیر فاعل که یحمله علی خلاف ما یقتضی، که اون امر وادار کند واجب فاعل را برخلاف اونی که دلش میخواد و اقتضایشو داره. اجبار اینجا محقق میشه. شما دلتون میخواهد که بیایید مؤسسه، نیروی اگر جلوی شما رو بگیرم میگن او اجبار کرد. شما دلتون نمیخواد که از کلاس بیرون برید، اگر نیروی وادار کند که شما رو از کلاس بیرون کند وقت میشه اجبار. ولی اگر نیروی خارجی نباشه که اجبار معنا نداره. اجباری نیست مگر از امری وراء فاعل که وادار کند فاعل را برخلاف اون چیزی که خودش اقتضا شده، یا وادار کند برای چیزی که او اقتضاشو نداره. او اقتضای این که برود بیرون از کلاس درش نیست، وادارش میکنه برای این که این کاری رو که اقتضاش درش نیست انجام بده. یا او اقتضای این که بیاید به مؤسسه درش هست، او اجبارش میکنه بر این که این چرا که اقتضاش درش هست انجام نده، خلافش رو انجام نده. یحمله علی خلاف ما یقتضی، مثل مثال دو، یا علی ما لا یقتضی، مثل این مثال هم. ولیس و خب پس بنابراین اجبار به اینه که یه نیروی باشه که فاعل رو وادار بکنه برخلاف اون چرا که او اقتضاشو داره، یا وادار بکنه بر چیزی که اقتضاش در فاعل نیست. خب حالا ببینیم در خداوند متعال تصویر داره که غیر او یک چیزی باشد که او را وادار کند بر کاری. فمن ولیس وراءه تعالی الا فعله. وراء خداوند متعال هیچی نیست مگر همون فعلش. فعلم که ملائم لفاعله، فعل طبق اقتضای فاعله که انجام شده، فعل برخلاف اقتضای فاعل نیست تا بیاد فاعل را برخلاف اون چرا که اقتضا میکند وادار بکند. فعل سازش داره با فاعلش و اصلا نمیتونه فعل به فرضم سازش نداشته باشه که محاله، نمیتونه معلول در علت تأثیر بگذاره. همه اینها معلولن، یعنی فعل باریان، فعل که دیگه نمیتونه بیاد در خود فاعل تأثیر بگذاره. بله همین دور بل فعل ملائم لفاعله، یعنی ناسازگاری نداره که تا فاعل را بر اون چی که اقتضا نمی کند یا برخلاف اون چی که اقتضا دارد وادار کند. پس نتیجه این است که فما فعله من فعلن هو الذی تقتضیه ذاته. پس هر فعلی را که خداوند متعال انجام میده، اون فعل همون چیزی است که ذاتش اقتضا کرده، نه دیگری خواسته و او را وادار کرده. چون دیگری نیست جز همین فعل. فعل هم که نمیتونه فاعل رو مجبور بکنه، و یکی هم این که فعل با فاعل سازش داره، ناسازگاری نداره تا برخلاف اقتضای فاعل او را وادار. پس اون چرا که او انجام میدهد از فعل همون چیزیست که ذات او اقتضایش را دارد، و یختاره او به نفسه و خودش اختیار میکنه، نه دیگری او را وادار میکنه به اینکه این کار را انجام بده. اصل هفتم فی حیاته تعالی. فرمان حی در پیش ما وقتی میگیم موجود زنده، مقصود اون موجودیست که کاری انجام میدهد و کارش هم عالمانه است، یعنی هم درک داره و هم فعل داره. یعنی موجود زنده اون نیست که دارای ادراک و حرکت درک میکند و کارم انجام میدهد از روی همون ادراک و آگاهی. موجود زنده به نظر یعنی در پیش ما اینه، حی یعنی این. بنابراین حی وقتی معناش اینه، پس یعنی موجود زنده وقتی شد یه همچین موجودی. ما موجود زنده رو اینطوری میشناسیم، اونی که علم و ادراک داشته باشه، فعل و تحریک و کار هم داشته باشه، این دوتا علامه. پس معلوم میشه که حیات سرچشمه این دوتا است. حیات چیزیست که این دوتا اثراش هستند که ما به این اثرها حیات را میشناسیم. یعنی حقیقت حیات برای ما روشن نیست، ما حیات را از راه همین دوتا اثر میفهمیم و موجود زنده به اون چیزی میگیم که این دوتا اثر رو داره. یاد فرمایید نه، حتی حیات علت این دوتا اثر نیست، بلکه ما که میگیم موجود زنده اونیست که ادراک داره و تحریک داره، کار انجام میده، با آگاهی هم انجام میده، برای این است که این دوتا ملازمن با حیات و نه اینکه حیات منشأ اینها باشه. یعنی هر جا یک چیزی موجود زنده هست این دو را دارد، ولی اینکه این دوتا معلول حیاتش نیستن، ولی همواره با حیات هستن. چون اگر بخوایم یه چیزی را با این لوازمش بشناسیم، یا باید اینها آثار او باشند یا ملازمات او باشند. ما حی را از این راه میشناسیم که موجودی که ادراک دارد و تحریک دارد و کار انجام میده. خب این به یکی از دو نه میشه، یا به این است که ادراک و تحریک اثر حیاتن و یا ملازم با حیاتن. پس به هر حال هر جا ادراک و تحریک بود حیات هست، یا از راه این که حیات علت این دو، یا از راه این که حیات ملازمه با این دو. خب وقتی اینه، اگر حیات چیزیست که منشأ ادراک و فعل است یا ملازمه با ادراک و فعل است و در نتیجه هر جا ادراک و فعل بود حیات هست، پس حیات در باری ثابت است با توجه به مباحث گذشته. برای اینکه خداوند متعال ادراک که داره، چون در علم اثبات شد که خداوند متعال شؤون مختلفی از علم داره، تحریک هم که داره، فعل هم که داره، برای اینکه همه اونچه که ایجاد شده کار اوست طبق توحید ربوبی. پس بنابراین ادراک الفعالی که ما حیات را به وسیله او میشناسیم در مورد خداوند متعال هست. پس بنابراین خداوند متعال حی است. علاوه بر این، ما خودمون رو میگیم موجود زنده، با اینکه ادراکمون و فعلمون هر دو زائد بر ذاتمونه. یعنی ذات انسان یه وقتی بود که ادراک نداشت، اون وقتی که در مرتبه عقل حیولانی بود، یعنی اون وقتی که بالقوه مدرک بود ولی بالفعل مدرک نبود. بالقوه مدرک بودن یعنی مدرک نیست، توانشو دارد. پس معلوم میشه علم زائد بر ذات انسانه. انسان در یک وقتی انسان است و حال اینکه مدرک نیست. چه اینکه معلوم میشه تحریک هم زائد بر ذات انسانه، برای اینکه وقتی ادراکی که منشأ فعل است زائد بر ذات انسانه، کارها هم زائد بر ذات انسانه. اگه انسان این کارها رو انجام نده هیچ اشکالی نداره، ذاتش موجوده، فعل اثری است از آثار او. قدرت زائد بر ذات انسانه، برای اینکه انسان در یه وقتی موجود است که هیچ قدرتی برای هیچ کاری ندارد از این کارهای اختیاری. اون وقت اگر با اینکه علم و قدرت در ما قدرت که منشأ فعله، علم و قدرتی که منشأ فعلن در ما زائد بر ذات هستن، با اینکه زائد بر ذاتمون هستن با در این حال ما حییم، برای اینکه همین علم و قدرت زائد بر ذات را داریم. خب حالا اگر یه موجودی بود که علم و قدرت داره و علم و قدرتش هم عین ذاتشه، حی بودن برای او قطعی تر و اولا و اقواز، برای اینکه این دوتا اثر عین ذاتشه و این دو یا اثر حیاتن یا ملازم با حیات. پس حیات در اون چیزی که علم و قدرت عین ذاتشه به طریق اولا هست. علاوه بر اینکه مگر این حیات ها از کجا اومده؟ این موجودهای زنده حیات دارند و طبق توحید ربوبی گفته شد که هر کمال وجودی که موجود است از باری تعالی، پس خود باری تعالی حیات را به نحو اعلا و اشرف داره که معلولهاشون بهشون حیات بخشیده. این حیاتی که در معلولها هست جلوه ایست از حیات باری تعالی. فی حیاته تعالی الحی عندنا هو الدراک الفعال. حی رو وقتی میریم سراغ معناش، حقیقت حیات ما نمیفهمیم ولی از آثارش پی میبریم، از ملازماتش پی میبریم. حی یعنی اون موجودی که درک میکند و کار انجام میده، کارش رو از روی آگاهی انجام میده. فالحیات مبدع الادراک والفعل. پس بنابراین یا حیات میشه اونی که منشأ همین ادراک و فعله، فعل یعنی مبدع العلم و القدرت، چون فعل به قدرت برمیگرده، یعنی حیات مبدع علم و قدرته. یا این که نه، حیات مبدع این نیست. حیر ما میگیم موجوده است که درک دارد و فعل انجام میده، یعنی قادر است. به خاطر این است که این دو ملازمن با حیات. خود حیات ما نمیشناسیم، ملازماتشو میشناسیم. پس حیات یا ملزوم ادراک و فعله، یعنی ادراک و فعل لازمش هستن، یعنی اثرش هستن، اون میشه مبدع ادراک و فعل، یعنی مبدع علم و قدرت. یا نه، حیات امریست که یلازم و حل علم و القدرت، امریست که علم و قدرت باشه ملازمه، که هر جا علم و قدرت باشه حیات هست و هر جا حیات باشه علم و قدرت هست، ولی اینکه این علم و قدرت معلول حیات نیستن. به هر حال وقتی ما حیات را به این در حیی را به دراک و فعال تعریف میکنیم، باید به یکی از دو نحو باشه. یا این شناخت معلول است به وسیله شناخت علت است به وسیله معلول، یا شناخت یک ملازم است به وسیله ملازم دیگر. خب پس حیات را ما از راه ادراک و فعل میشناسیم، یا به خاطر اینکه ادراک و فعل اثر حیاتن، یا به خاطر اینکه ملازم حیاتن. حالا و اذ کانت الحیات تهمل علینا والعلم والقدره فینا زائدتان علی الذات. و چون حیات هم میشود بر ما در حالی که علم و قدرت در ما زائد بر ذاتمونه، با اینکه علم و قدرت ما که نشان دهنده حیاتند و یا اثر حیاتند زائد بر ذات ما هستند، در این حال ما حییم، حیات بر ما حمل میشه. گفته میشود که زیدون حیون امرون حیون. وقتی که حیات بر ما هم میشه با اینکه علم و قدرت در ما زائد بر ذات هست، فحملها علا ما کانتا فیه موجودت ایمل ذات علا نحو العینیه از ذات الواجبت الوجود به ذات اولا و هم. پس حمل حیات بر اون چیزی که این دو یعنی علم و قدرت در اون موجودن، برای ذاتش موجودن، به نحو عینیت هم موجودن، نه زائد بر ذات، عین ذات هم، مثل ذات واجب تعالی که واجب الوجود به ذاته. خب حمل حیات بر اونی که علم و قدرتش عین ذات هست اولا و احق و سزاوارتر است. فهو تعالی حیاتون اصلا، چون این ذاتشه، فهو تعالی حیاتون و حیون به ذات، حی به ذات یعنی حیات، یعنی ذاتش حیاته، نه مثل ماست که ذاتی داریم و حیاتی، در ما مشتق مرکب است از ذات و وز، حی یعنی ذات ثبت لهل وز، حیا حی یعنی ذات ثبت لهل حی، ولی در باری تعالی ذات و صفت نیست، ذات هول مبدع، ذات هول حیات، نه ثبت لهل حیات، یعنی یه ذاتی داره و یه صفتی، معنیش نیست که صفت زایده بر ذات. پس او تعالی حیاته و حیه به ذاته یعنی حیاته، یعنی ذاتی نیست که دارای حیات باشه، بلکه ذاتی هست که عین حیاته، حیات عین ذاتش. این یک دلیل بر این که باری تعالی حیه، اگه ما حییم او به طریق اولا حی. دلیل دوم اینه که الا انه تعالی مفیض لحیات کله، اوست که افاظه می کند حیات هر حیی را، طبق این که هر کمال وجودی و هر وجودی را قبلا اثبات کردیم که معلول باریه و افاظه شده از ناحیه باریه، این حیات هم یه کمالیه، پس حیات هر موجود زنده را او افاظه کرده و معتشیعه غیر و فاقر الله، و اون که اعطا می کند یه کمالی را خودش به طریق اولاد داره، فاقد اون کمال. فصل هشتم هم در اراده و کلامه. عده‌ای اراده و کلام را از صفات ذات دانستند، و وقتی اراده را از صفات ذات دانستند اومدن گفتن مقصود از اراده که ما میگیم از صفات ذات است، عبارت است از علم به نظام اصله، یعنی این که خداوند متعال میداند که چجور بسازد بهتر است، با چه نظامی ایجاد بکند اون شایسته تر است، این عبارت است از اراده باری تعالی. پس در واقع اراده خودش یه صفت مستقل در کنار علم نیست، چون اراده شد علم به نظام اصلا، پس اراده هم میشه مثل سمع و بصر، همونطور که سمع و بصر دو تا صفت مستقل در کنار علم نمیتونن ذکر بشن، بلکه اونا از همون مطلق العلمن، مطلق علم که اثبات شد، سمع هم به عنوان یک گوشه‌ای از اون مطلق العلم و بصر هم به عنوان یک شاخه‌ای از مطلق العلم اثبات میشه، اراده هم وقتی به معنای علم به نظام اصله شد پس میشه از مطلق العلم و دیگه خودش یک صفت مستقل نیست، میشه علم، علم عین ذات باریه، اراده عین ذاتی، یعنی علم به نظام اصله عین ذات. حالا چرا اراده رو به معنای علم به نظام اصله گرفتن؟ چون اراده به معنای خاص به معنای خودش از صفات ذات نیست، از صفات فعل. برای اینکه وقتی خداوند متعال چیز رو خلق میکنه، اون شی همونطور که مخلوق باریست مراد باریست، وقتی همین رو نسبت میدن به باری، همونطوری که این انتساب اسمش خلقه، همونطوری این انتساب اسمش اراده است، خداوند متعال اینو اراده کرد. و دلیل علامت دیگر بر این که اراده به معنای خودش از صفات فعله اینه که قابل سلبه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید و بکنید، چون قابل سلب است از یک موجوداتی، پس معلوم میشه که اراده عین ذات نیست، چون اگه عین ذات بود قابل سلب نبود، خداوند متعال این رو اراده میکند و اون رو اراده نمیکند، صفات ذات قابل سلب نیستن در هیچ جا و در هیچ شرایطی از هیچ چیزی، پس اراده به معنای خودش دیدن نمیشه از صفات ذات باشه، گفتن اراده در صورتی از صفات ذاتی که به این معنا باشه، اراده ای رو که ما میگیم از صفات ذاته مقصود علم به نظام اصله، چه این که در مورد کلام، کلام اگر به معنای خودش باشه در یه جا داره و کلم الله موسی تکلیما، خداوند متعال با موسی سخن گفت، در یه جا هم داره که ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا با این مردم صحبت نمی کنه در روز قیامت. اگه کلام سلب میشه نسبت به یه موجوداتی خداوند متعال سخن نمی گوید، پس معلوم میشه که کلام از صفات ذات نیست، چون صفات ذات قابل سلب نیست. هزار گفتن کلام بیایید تحلیل کنید، کلامی که ما میگیم از صفات ذاته توجیهش اینه، تفسیرش اینه. گفتم کلام در عرف ما به معنای یک لفظی است که کاشف است از ما فی الضمیر رو نشون میده. که شما میگید زیدون قائمون، این کلامه، یعنی لفظی است که کاشف است از اون چی که شما میفهمیدید، فهمیده شده شما را که در جان شماست، در باطن شماست، در نهان شماست، این نشون میده. وقت گفتن که اگر کلام عبارت است از لفظی که کاشف است از ما فی الضمیر، پس در هر کلامی ما یه امر اعتباری داریم به نام لفظ. لفظ درسته از نظر صوت بودنش امر حقیقیه، ولی از نظر این که لفظ تنها صوت رو نمیگن لفظ، لفظ یعنی اون صوتی که وضع شده برای معنا. اگه وضع برای معنا توش اومد، وضع امر اعتباری، یعنی قرارداد شده که وقتی میگیم آب به معنای این شی میشه، بلا رابطه ضروری بین لفظ و معنا نیست. یعنی میشد که از روز اول آب رو قرار بدن برای نون، برای اون چه که حقیقت نان است لفظ آب رو اسم گذاری بکنن و نان رو برای آب، ولی چه اشکال داره؟ چون دلالت لفظ بر معنا دلالت طبیعی که نیست، دلالت عقلی نیست، مثل دلالت علت بر معلول، که دلالت وضعیه، یعنی با قرارداد، با وضع دلالت میکنه. پس بنابراین لفظ میشه به ما هو لفظون، یعنی به ما هو موضوعون، میشه یه امر اعتبار. خب لفظون کاشفون اما فی الضمیر، کاشفون یعنی دلالت میکنه بر ما فی الضمیر. خب اگر وضعش اعتباریه، پس حکایتش از ما فی الضمیر هم میشه امر اعتباری، یعنی بل اعتبار اون ما فی الضمیر رو شما نشون میده. چون زید رو اسم گذاشتن برای اون شی و قیام رو وضع و قرار دادن برای اون حالت، وقت زیدون قائمون حکایت میکند از ما فی الضمیر شما، یعنی از اون حالتی برای اون شخص خاص که شما میدونید اون رو و حالا میخواید با این لفظ حکایت از اون. پس در کلام یه امر اعتباری داریم به نام لفظ موضوع که با کشف اعتباری و دلالت اعتباری از یه چیزی کشف میکنه و بر یه چیزی دلالت میکنه. گفتن حقیقت کلام اینه. وقت گفتن حالا اگر یه جایی یه امر حقیقی داشتیم به جای اعتباری و کشف و دلالتش هم از شیء دیگر حقیقی بود به جای اینکه اعتباری باشد، کلام در اونجا احق است از اینجا. اونجا کلام است به طریق اولا. مثل معلول، معلول امر حقیقی است حضرت عیسی علیه السلام، یا هر موجود دیگر امریز حقیقه، و کشفش هم از علتش که واجب الوجود تعالی باشه یه امریز حقیقه. یعنی قرار ندادن که معلول کشف بکنه، قرار دادی نیست. خود معلول فی حد ذاته قراری باشه و قرار دهندهی باشه، واضحی باشه یا نباشه، کاشف از معلول بزن، یعنی کشفش کشف هم. خب اینجا به معلول بگن کلام و کلمه اولاد از این که به اون لفظی که خودش اعتباری بود و کشفش هم اعتباری بود بگم کلام بگم. پس معلول کلمت الله هست به معنای خیلی واقعی تر از اون معنایی که یک لفظ کلمه شماست و کلامشون. بعد گفتن که البته این کلام کلام ذاتی نیست، چون معلول میشه کلام، این کلام کلام فعلی میشه. بعد گفتن که واجب تعالی یعنی ذاتی که مستجمع جمیع صفات کماله و این صفات کمال عین ذاتش.
این صفات امور حقیقی هستن یا نیستن؟
امور حقیقی هم چه حقیقی بالاتر از این حقیقی ها که عین واجبن؟
و اینها کاشفن از ذات واجب،
یعنی ما واجب تعالی رو به وسیله این صفات میشناسیم دیگه، مثلا انه عالم حی مرید مدرج.
این حی صفات کاشفند از ذات، کشفشون هم کشفی حقیقی.
پس در اینجایی که یه وجود حقیقی داریم به نام این صفات
که کاشفند حقیقتا از ذات،
پس این صفات کلام باشن اولویت داره از این که یه لفظ کلام باشه که یک امر اعتباری است و کشفش هم امر اعتباری.
و چون این صفات عین ذاتند
و این صفات کلام خدا هستند، پس خداوند متعال ذاتن متکلم است،
یعنی ذاتش با ذات خودش، یعنی با همین صفات که عین ذاتن سخن میگوید، یعنی خودش رو نشون میدهد و کشف میکند این صفات از ذات. پس خداوند متعال متکلم است به ذات، چون ذاتش در مرتبه الهیت الله، یعنی اون ذات مستجمع جمیع صفات کمال که حکایت میکنه از اون ذات احدی که بسیط من جمیع الجهاته و این تفاصیل درش نشده. خداوند متعال متکلم است، یعنی اون ذات بسیط من جمیع الجهات خودش را با این صفات، یعنی با اللهیتش نشان میده،
یعنی ذاتش را با ذات خودش نشون میده،
یعنی ذاتش حاکیست از ذاتش، ذاتش امریست حقیقی، حکایتش هم از ذات امریست حقیقی، و کلام یعنی یه چیزی کاشف باشه از چیز دیگر. پس بنابراین خداوند متعال متکلم است ذاتن.
بفرمان کلام را که قائل هم به این که کلام ذاتیست به این نحو اخیر تصویر کردن، با اینکه کلام رو از اولش تعریف کردن و بعد خصوصیاتی که در کلام بودن کلام دخالت داره گرفتن و گفتن در هر جا که این خصوصیات باشه اونجا هم کلامه، به خصوص اگر به نحو اقوا و اشرف باشه، به این نحو که اون کاشف امر حقیقی باشه برخلاف لفظ که امر اعتباریه، کشفش هم امر حقیقی باشه برخلاف کشف لفظ که وضعی و اعتباریه، اونجا احق است به اسم کلام. و بعد گفتن که مرتبه الله یعنی اون ذات مستجمع جمیع صفات کمال از اون احد یعنی اون ذات بسیط من جمیع الجهات که از نظر تصویر ذهنی ناقابل تفکیکه و الا صفات عین ذاته و در خارج دوئیتی نیست،
این صفات که جمیع الکمالات هستن کاشفن از اون ذات بسیط، کاشفن پس اون ذات بسیط داره با این صفات سخن میگوید، یعنی خودشو نشون میده. پس این صفت میشه کلام ذات.
بفرمان در کلامش هم مثل اراده، همونطوری که اراده را با تحلیلی که این آقایون کردن بازگشت کرد به علم، کلامش هم بازگشت میکنه به قدرت، بازگشت میکنه به این که خداوند متعال یک موجودی است که توانای بر همه چیز است. خب اگر بازگشت کرد به قدرت، پس بنابراین میگه کلام را یکی از صفات ذات شمردن، مثل اینکه اراده رو یکی از صفات ذات شمردن وجهی نداره. اگر اراده به معنای علم و نظام اصلحه، پس بازگشت به علم میکنه، و اگر کلام با این تحلیلی که شد بازگشتش به قدرته، پس همون قدرت که ذکر شد از صفات ذات کافیه، پس دیگه احتیاج نیست که اراده و کلام را از صفات ذات مستقلن بشماریم.
فی ارادته تعالی و کلامه قالو، یعنی اونهایی که قائلن به این که اراده از صفات ذاته و کلام از صفات ذاته، اینطوری گفتن، گفتن ارادته تعالی علمه به نظام رسن، چون دن اراده به معنای خودش صفت فعله چون قابل سلبه، گفتن ارادهی که ما میگیم از صفات ذاته همون علم باری تعالی است به نظام اصله، به این که چه نظامی شایسته تره که بر طبق او اراده میکنه و انجام میده کارها. اراده یعنی همون علم که امر ذاتی، و به عبارت اخرى علمهو به کون الفعل خیرن، علم باری به اینکه این کار خوبه، همون اراده فهیه. پس اراده میشه وجه من وجوه علمهی تعالی، یه صورت از صور علم باریه، یعنی علم باری شؤون مختلف داره، جنبه های مختلف داره، یه جنبه از جنبه های علم باری علم به این است این کار خوبه، این نظام بهترین نظامه. کما اینکه سم به معنای علم به مسموعات و بصر به معنای علم به مبصرات، اونها هم دو وجه از وجوه علم باری بودن. خب فهو و پس بنابراین علم به نظام اصله چون از وجوه علم عین ذاته، عین ذات میشه، یعنی اراده که شما میخواییم عین ذات باشه درست شد، چون اراده شد علم به نظام اصله، علمم از همون شؤون علم، علم اگر ذاتی هست پس اراده هم میشه امری ذاتی. و قالو در مورد کلامش هم گفتن ال کلام فیما نتعارفه، کلام در اون چی که پیش ما عرفی متعارف است، در اون چی که ما متعارف میدانیم او را، اینه لفظ دال علی ما فی الضمیر کاشف عن کلام، یعنی لفظی که دلالت میکنه بر اون چی که در نهان انسان هست و کشف میکنه از اون چی که در نهان انسان. خب اگر کلام اینه فهناک موجود اعتباری، پس در کلام یه موجود اعتباری داریم، موجود اعتباری چیه؟ اللفظ الموضوع، این لفظ وضع شده امریز اعتباری، برای اینکه درست گفتن و صدا امریز حقیقی از کیفیات محسوس است و امر حقیقی، ولی صدا به ما هو صدا لفظ موضوع نیست، تا قرار داد نشه برای معنا لفظ موضوع نمیشه، پس این لفظ به ما انه موضوع میشه امر اعتباری، یعنی باید قراردادش بکنن تا بشه لفظ موضوع، اگه قرارداد نشه میشه صوت و نه لفظ موضوع. پس یه موجود اعتباری داریم که این لفظ موضوع است، که یدل دلالتن وضعیتن اعتباریتن علا موجود آخر، اگه این لفظ موضوع است یعنی امر اعتباریه و با وضع کارش درست شده، پس دلالتش هم اعتباری، یعنی الان که دلالت میکنه بر معنا، چون قرارداد کردیم و لای قرارداد نشده بود و اون اعتبار نشده بود، هیچ وقت این لفظ دلالت بر معنا نمی. پس یه موجود اعتباری داریم که این لفظ موضوع است، که دلالت میکند به دلالت قراردادی یعنی اعتباری بر یک موجود دیگر، تا اعتبار نشده دلالت نمیکنه. اون موجود دیگر هم و هو الذی فی الذهن، همون معنایی است که تو ذهن منه، این امر اعتباری با دلالتی اعتباری دلالت میکنه بر یه امر حقیقی، بر یه امر حقیقی که عبارت از اون معنایی که تو ذهن. خب پس کلام اینه، حقیقت کلام رو وقتی تحلیل کردیم که یه امری از امر دیگر حکایت کنند، حالا ولو کان هناک موجود حقیقی، حالا اگر به جای اون موجود اعتباری یه موجود حقیقی داشتیم که دال به دلالت طبعیه علی موجود آخر، که این موجود حقیقی دلالت میکنه به دلالت حقیقی و نه وضعی، این طبعی نه به معنای اون طبعی که در منطق خوندیم، این گفتن دلالت سه قسمه، وضعی، طبعی، عقلی. دلالت وضعی مثلا دلالت اونایی که با قرارداد درست میشه، که گفتن یا لفظیه یا غیر لفظی، لفظیش مثل همه الفاظ، غیر لفظیش میشه اشاراتی که مثلا تابلوهای راهنمایی، اینا قرارداد شده که این علامت مثلا قرمز برای توقف باشه، عکسش هم میشد قرارداد بکنن که بگن سبز برای توقف، قرمز برای حرکت، قراردادی. بعد میگفتن قسم دوم دلالت طبعیه، دلالت طبعی اونیست که طبع اقتضا میکنه او را، مثل این که انسانی که سینش درد میکنه طبعش اقتضا میکنه که سرفه بکنه، سرفه دلالتش بر درد سینه دلالت طبعی. بعد میگفتن یه دلالت هم دلالت عقلی داریم، دلالت عقلی اونست که عقل میفهمد، به وسیله عقل ما از یه چیزی به چیز دیگه پی میبریم، مثل اینکه از معلول پی به علت، مثل اینکه از دود پی به آتش میبریم، اونجا مثال میزنم، مثل دلالت دخان بر نار. پس میبینید دلالت معلول بر علت جزء دلالت عقلیه در اونجا، ولی اینجا دارم میفرمایم که دلالت طبعی، این طبعی پس معلوم میشه به معنای طبعی اونجا نیست، این طبعی در مقابل وضعیه، وضعی یعنی قرار داده، طبعی یعنی طبیعی و سرشتی، یعنی واقعی و حقیقی، نه طبعی یعنی اونجا که طبع انسان یا حیوان اقتضا میکنه. پس اگر یه موجود حقیقی باشه که دلالت میکند نه به دلالت قراردادی بلکه به دلالت حقیقی و واقعی بر یه موجود دیگری که اونم کذالک، اونم موجود حقیقیه، الا موجود آخر کذا، مثل اثری که دلالت میکند بر مؤثرش، خب این دلالت اثر یه امر حقیقیه، دلالتش هم بر علت یک امر قراردادی نیست که قرارداد کردن که دود دلالت بر آتش بکنه. اگه قرارداد میکردن که دود دلالت بر آب بکنه، دود دلالت بر آب میکرد، نه اینطوری. اگر یه چیزی وجود حقیقی بود و کشف و دلالتش هم حقیقی بود، مثل اثری که دلالت بر مؤثر میکنه، یا صفت کمالی که در معلول هست که کاشف است و دلالت میکنه بر کمال اتمی که در علتش هست، خب این موجود کان اولا و احق به ان یسمی کلام هست، این سزاوارتر است و اولاست این که بشه کلام. پس هر معلولی کلام علت هست، این حاکی از علت هست، چون امریست حقیقی که حاکیست از یک امر حقیقی دیگه. اگر لفظ که امریست اعتباری و حکایت هم امر اعتباریست، اوش میگیم کلام، این کلام باشه به طریق اولا لقبت دلالت، این اولاست و احق است من یوسف ما کلامه، چون این دلالتش اقواس از خود اون لفظ، لفظ دلالتش بل اعتباره، این دلالتش بل حقیقته، به طبیعت، طبیعتش اقتضا میکنه که دلالت، که با این البته کلام ذاتی درست نمیشه. ولو کانه تصویر کلام ذاتیه، ولو کانه هناک موجودون احدی و ذات، حالا اگر باشد در خارج موجودی که ذاتش بسیط من جمیع الجهاته، که از اون غیب هویتش هیچ اطلاعی نیست جز از راه آثارش، صفاتش، موجود احدی و ذاتی که ذو صفات کمال فی ذاته، که دارای صفات کمال است در ذات خودش، به حیث یکشف و به تفاصیل کمالهی و ما یترتب علیه من الآثار ان وجوده الاحدی، به طوری که با این تفاصیل کمالش که عبارت است از صفات و اون چه که مترتب میشه بر این کمال از آثار، کشف میکند با صفاتش و آثار صفاتش از اون وجود احدیش، از اون ذاتش و غیب هویتش که هیچ خبری ازش نیست مگر از راه این. خب یه همچین موجودی کجا سراغ دارید؟ و هو الواجب، این همون واجب تعالی، واجب تعالی موجودی است احدی و ذات که صفاتش از او حاکی، صفات امر حقیقی است، حکایتش هم امر حقیقی. خب اگه اینطوری باشه، کان این موجود اولا و احق بسم الکلام، این صفات اولا و احق هم به این که کلام باشن، و هو متکلمون، پس بنابراین خدا هم و هو هم داره، هو خدا متکلم است، لوجود ذاتهی لذاته، برای اینکه ذاتش برای ذاتش موجوده و حکایت میکند ذاتش در مرتبه الله از ذاتش در مرتبه احد. اقولو فرمان با این تصویر توجیه کردن کلام ذاتی را، ولیکن در این دوتا کاری که شد، هم در اون قالوی اول هم در این قالوی دوم، ارجاع تحلیلی لمعنی الارادت والکلام الى وجه من وجوه العلم والقدره، اینا ارجاع دادن با تحلیلی که کردن لمعنی، مرد و معنای اراده و کلام را ارجاع کردند، بازگردوندن به جنبه ای از جنبه های علم در مورد اراده و جنبه ای از جنبه های قدرت در مورد کلام. خب اگه اینه، فلا ضرورت تدعو الى افراده، ما یهی ضرورتی ما رو دعوت نمیکنه به اینکه این دوتا رو جدا ذکر بکنیم از علم و قدرت، یعنی بگیم علم یکی از صفات ذات، قدرت یکی از صفات، یکیش هم کلام یکیش هم اراده. خب در قرآن که صفت به عنوان صفت ذکر شده، به عنوان یکی از صفات جدای از علم جدای از قدرت ذکر شده، میفرمند و ما نسب الیه تعالی فی الکتاب و السنه من الارادت و الکلام، اون چی که نسبت داده شده به خداوند متعال در کتاب و سنت از اراده و کلامی که در کتاب و سنته، ارید بهی صفت الفعل، اون صفت فعل هست و نه صفت ذات، بالمعنی الذی سیأتی در مورد صفت فعل. السلام علیکم.